برنامه دنیای پناهجویان رو بشنویم، گفتگو رو با جناب آقای اسدی عزیز آغاز بکنیم. دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
آیا اسدی عزیز سلام عرض میکنم حضور شما.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بهتون خسته نباشی میگم حمید جان.
خسته نباشی. سلامت باشی.
چی شد؟ سرمت گرفته بود.
صداتون گرفته بود دیگه. سرما خوردی؟
نه سرما هم نخوردم.
شاید به خاطر بارونیه که همکنون بیرون میاد و شما هم یکمی پیاده روی کردید به خاطر.
آره بابا من گهو با کفش کتونی اومدم بیرون پر شد از آب.
دیگه بالاخره یعنی این فصل سوئد یه آمادگی خاصی میخواد آدم وقتی میخواد خونه بیاد بیرون، بعد با چهار فصل بیاد بیرون. هم چتر باید داشته باشه، هم تیشرت داشته باشه، هم کاپشن داشته باشه، هم پوتین داشته باشه. بالاخره میدونی همه جوره باید آدم آمادگی رو داشته باشه، چون یه لحظه بارون میاد، یه لحظه آفتاب میشه، یه لحظه تا یه ماه دیگه اینطوریه، بعد از یه ماه هم که دیگه میریم رو به سرما و دیگه یواش یواش هوا سرد میشه و کاپشنا باید بیاد بیرون. واقعی دیگه سرمای زمستان رو دوباره آغاز خواهیم کرد.
بله دیگه
واقعا. ولی دلامون به هم دیگه گرمه دیگه، کنار هم دیگه با دلگرمی.
خب این خیلی مهمه واقعا.
بله و خیلی اهمیت داره دلمون به هم دیگه گرم باشه، طبیعتا خیلی اتفاقات بزرگی میفته. خب آقای اسدی بریم سراغ سوال ها. میخواین از انتخابات شروع کنیم ببینیم که اصلا از انتخابات چه خبر؟ آقا الان امروز سه‌شنبه است، فردا قراره که دیگه یک در واقع نتیجه نهایی از این رای گیری در سه حوزه کمونال و رگیون و ریکساگ مشخص بشه. شما چه ارزیابی میکنید از این برابری و خیلی رای های نزدیک به همه جناح راست و چپ سوئد؟
آره خب قبل پیش بینی نبود اختلاف به این نزدیکی باشه واقعا. در این حال خب قبل پیش بینی هم بود که این بار جناح راست قدرت رو بگیرن. این پیش بینی میشد، پیش بینی میشد که مثلا حزب دموکراتای سوئد تبدیل بشن به دومین حزب در سوئد. اینا قبل پیش بینی بود، دلایلش هم خیلی روشن بود به نظر من. اینکه مثلا خب توی این مدت افزایش انرژی، افزایش قیمت برق، مثلا افزایش خشونت ها، اینا عدم پیشرفت هم پیوستگی با خارجی ها، مجموعه مسائل اینچنینی خب خیلی تاثیر داشت و اتفاقا اینا هم سوار همین تبلیغات شدن و با دست گذاشتن روی این مسائل به این اندازه به قدرت رسیدن.
ببینین آقای اسدی، ما الان توی سه سال گذشته حداقل که ما با شما نزدیک 5 سال هست که داریم فعالیت میکنیم، از در واقع 3 سال گذشته به این طرف که سختگیری ها خیلی بیشتر در اداره مهاجرت در واقع شکل گرفت و قوانین سختگیرانه تری آمد، یک به یک شروع شد، قانون های جدید آمد به میان، ما بارها توی رادیو راجع به این موضوع که عوامل و دلایل اینکه جامعه چرا داره به سمت راست حرکت میکنه و جهت فکریش رو روزی همین جامعه که روزی انقدر مدافع و در واقع طرفدار خارجی بود و مهمان پذیر خارجی بود امروزه چرا در واقع به مخالف پناهجو شده، مخالف خارجی شده رو بارها و بارها ارزیابی کردیم و بررسی کردیم. بنابراین پیش بینی میشد که جناح راست بتونه اینقدر قدرت بگیره و در واقع بخش عظیمی حتی از خود خارجیانی که در واقع تبار سوئدی ندارن در این کشور زندگی میکنن تمایل پیدا بکنن به جناح راست با توجه به اتفاقاتی که در حوزه های مختلف پزشکی، در حوزه های مختلف، حالا همین توی شهر خودمون یه نگاهی بکنیم، مثلا اطراف فمان اگه خاطرتون باشه یه دوره‌ای هنوزم شاید باشه تجمع جوانانی که بیکار و خصوصا از حالا کشورهای مختلفی بودن در مراکز خرید، مزاحمت‌ها، احیانا بزهکاری‌هایی که اتفاق افتاد، در واقع یک جورایی پیشرفت جبهه دینی در دینی اونم اکستریم اسلامی در این طرف میدان، در اون طرف از قرآن آتش زدن و نمیدونم یه سری درگیری های این شکلی، گواه این میشد که در واقع جامعه به این سمت حرکت کرد. حالا من میخوام بدونم که آیا واقعا الان رای ها مثلا هنوز هیچ کدوم از جناحین به 51% واقعی نرسیدن که بشه 51-49 و توان تشکیل دولت رو قطعی داشته باشن؟ یعنی قاعدتاً بایستی یک حزبی بالاخره یک ائتلافی صورت بده با حزب دیگری که این عدد 51 درست بشه و بشه که دولت رو تشکیل داد. اگر من اشتباه میکنم حتما شنوندگانمون بنده رو اصلاح بکنن. سوال من اینه که آیا امکان داره که در واقع دو حزب سوسیال دموکرات و حزب مدرات که سالها با هم دیگه در مخالفت جدی بودن و دو تا قطب قوی، حزب قوی این مملکت بودن، در این برهه حساس کنونی با همدیگه سر یک میز بنشینند و بخوان یک دولت مشترکی تشکیل بدن؟
فکر نمی کنم، چون هیچ وقت اینجوری نبوده. همیشه بالاخره بلوک سبز و سرخ یه جبهه بودن، بلوک آبی یه جبهه بوده. الان هم پیشبینی این نمیشه. پیشبینی میشه که مثلا حزب مدرت با اینکه مثلا به نسبت حزب دموکرات سوئد مثلا آرای کمتری آورده، ولی اون دولت رو تشکیل میده. اون احتمالا دولت رو با حزب دموکرات مسیحی تشکیل بده، چون بقیه داره این توان نیستن. احتمالا لیبرال ها رو هم شریک بکنن توی دولت و با این، چون سواری دموکراتان فعلا گفتن که در دولت شرکت نمی کنن. اگر اینا تو دولت شرکت نکنن، حزب مدرت مجبوره با دموکرات مسیحی تشکیل دولت بده و احتمالا حزب لیبرال. اینا نه، فکر نمی کنم مثلا هیچ وقت این کار رو بکنن با هم دولت تشکیل بدن. ولی خب دولت سر مسئله بودجه و اینا احتمالا با این وضعیتی که هست با مشکل مواجه بشه. راستش این پیشبینی هست تو جامعه، من دنبال کردم، این بیشتر احتمال داره. ولی برای تشکیل دولت هیچ مشکلی الان وجود نداره. احتمالاً این رأیایی که از خارج کشور بعد بیان و فردا وارد بشه تأثیری در این مسئله نمیذاره. گفته میشه که اونایی هم که تو خارج کشور هستن بیشتر به طیف راست رای دادن هر سال و احتمالاً امسال هم همین جوری باشه. ولی کلن اگر کلش جمع بکنی 0.9% اختلاف دارن، یعنی کلن در حدود 5,000 نفر رای مثلا اختلاف دارن. اختلاف بسیار بسیار اندکیه، یعنی تو یک کشور اینقدر اختلاف کمتر اتفاق میفته. حتما اختلاف بالاخره در حد چند میلیون و اینا هست، ولی این در حد 50,000 نفر 40,000 نفر هست. بنابراین احتمالا اونا با هم دولت رو تشکیل میدن، معانعی پیدا نمی کنن. اگر معانعی پیدا بکنن توی مسئله بودجه و بالاخره توی روند رهبری جامعه این اتفاق میتونه بیفته. الان نمیشه پیش بینی کرد چه اتفاقی میتونه بیفته، نمیشه پیش بینی کرد بگی مثلا اون همه جرم و جنایتی که توی این فاصله 5-6 سال اتفاق افتاد دوباره مثلا تکرار نمیشه، اینا میتونن جلوشو بگیرن. نمیتونه پیش بینی بکنی که بگی هم پیوستگی مثلا اگر پیش نرفته خوب پیش میره، افزایش بهای انرژی و برق مثلا کاهش پیدا میکنه و بالاخره جامعه سوئد مثلا سیر دیگری پیدا میکنه، روند دیگری پیدا میکنه و بالاخره اون امنیت و آسایشی که ازش صحبت میکنیم آیا اینا میتونن برقرار بکنن با توجه به وضعیتی که الان هست؟ هیچ کدوم از اینا قابل پیشبینی نیست. چیزی که قابل پیشبینی هست، بعضی از این احزاب راست خب شمشیر رو از رو بستن علی مهاجرین به طور واقعی، یعنی اسلامیست ها رو بهانه کردن برای اینکه کل مهاجرین رو مثلا به هم بزنن. شما مثلا ما برات توی رادیو توضیح دادیم که مثلا مهاجرین ایرانی که ما در موردشون صحبت میکنیم یا مورد حمایت ما هستن، همیشه خودشون از اسلام سیاسی فراری هن، خودشون از این وضعیت فراری هن، هیچ وقت هم توی این جامعه نه رفتن دنبال مسجد و منبر و مثلا اینکه بچه های ما گوشت خوک نمیخورن، نه رفتن دنبال اینکه مدرسه اسلامی براشون بسازن. اومدن تو این جامعه هم خیلی زود خودشون رو جا دادن، بالاخره کار و شغل و تحصیل رفتن. ولی مثلا توی مسئله پناهندگی، توی بررسی پناهندگی، اونا رو هم به هر حال مثل بقیه نگاه میکنن. جامعه خارجی توی اقامتشون تأثیر داره، توی مثلا اخراجشون تأثیر داره، توی گماردنشون یا مثلا جذبشون بعضی تو جامعه تأثیر داره، به اینکه کلن جامعه خارجی رو به عنوان مثلا مسلمونا مثلا نگاه میکنن، فکر نمیکنن که نه در میان همون خارجیایی هم که از سوریه و عراق و ممکنه ایران و افغانستان هم بیا، آدم های غیر مذهبی، سکولار، چپ، مترقی هم زیاد هست. اینا رو این شرایط وجود داره، توی سوئد همیشه بوده، ولی به هر حال باید ببینیم چگونه پیش خواهد رفت با توجه به روندی که هست. ولی به هر حال این مشکلاتی که الان وجود داره نمیدونم، به هر حال باید ببینیم چی رو میشه.
آره بایستی یه مقداری صبر بکنیم تا حالا ببینیم تکلیف چی میشه، ولی من امیدوارم که در هر حال قوانین سختگیرانه تر از الان دیگه در سطح جامعه در واقع تصویب نشه در ارتباط با پناهجویان و حداقل تا همین حدی که هست بمونه، دیگه سختتر نشه دیگه، که حداقلش این پناهجویانی که در حال حاضر در سوئد هستند حداقل بتونن به یک در واقع نتیجه‌ای برسن.
آره این خب یه بخشش هم این بود که این بلوک رأیشون افتاد، حزب سنتر و حزب چپ که مثلا در بلوک چپ بودن اینا آرای کافی نیاوردن، اگر نه حزب سوسیال دموکرات به نسبت سالهای گذشته آرش بالا رفت، حزب سوسیال دموکرات آرش بالا رفت، حزب دموکرات مسیحی آرایشون بالا رفت و مدرته به درجه.
بسیارم عالی. خب آقا، هجوم به اتحادیه اروپا گفته می شود پناهجویان سوریه‌ای در حال برنامه‌ریزی برای راه اندازی کاروان‌های بزرگ به طرف اتحادیه اروپا هستند. این خبر واقعیت داره؟
بله این خبر واقعیت داره. این خبرگزاری فرانسه به اطلاعاتی دست یافته همین امروز صبح که در میان پناهجویان ترکیه در یک گروه تلگرامی که 70,000 عضو داره مشغول یک نو سازماندهی هستند که 10,000 پناهجو رو سازماندهی بکنن به طرف اتحادیه اروپا. اینا رو تا اونجایی که خبرگزاری فرانسه منعکس کرده که سازماندهی کردن در گروه های 50 نفره و هر 50 نفر یکی دوتا مسئول در رأسش گذاشتن. در بیانیه‌ای که مثلا صادر کردن گفتن که امکانات لازم با خودشون هر کس داشته باشه، از کیسه خواب تا چادر تا وسایل اولیه، خورد و خوراک و شیر برای بچه ها و مجموعه امکانات اینجوری هم حتی دسترسی پیدا کردن که توی این اطلاعیه ها صادر شده. اینکه به طور عملی اینا میتونن مثلا همچین کاروانی رو مثلا سازمان بدن با توجه به اینکه مثلا ترکیه تعهدی در قبال اتحادیه اروپا داره، این تعهد در سال 2016 بسته شد و در ازای پولی که بر حال اتحادیه اروپا در بروکسل تعهد کردن به در اختیار ترکیه بذارن و در ازاش اینا بتونن مثلا مرزو ببندن نتونن پناهجویان بیان، اینا هم بحثاییه که آیا یونان میذاره، آیا مثلا ترکیه خودش میذاره، آیا مثلا امکان اینو وجود داره، آیا مثل همون پناهجویانی که 3 سال پیش اومدن به طرف یونان دوباره جلوشون نمیگیرن، دوباره برشون نمیگردونن، دوباره خشونت علیه این پناهجویان به کار گرفته نمیشه از طرف پلیس یونان و ترکیه، همه اینا سوالاتی هست. ولی این واقعیت داره، این چیزی که اتفاق افتاده، حتی سرگروه های این راندازی این گروه از پناهجویان هم گفتن اطلاعات بیشتری هم در روزهای آینده در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار میدن.
خب سوال بعدی این هست که گفته می شود کشتی های آلمانی، سازمان های امدادگر غیر دولتی در آب های بین المللی در چند نوبت بالغ بر 400 مهاجر را نجات دادند. یه مقداری در این مورد توضیح بدین، ضمناً در می زنن اینجا، من برم در واز کنم تا شما توضیح بدید برای شنوندگان.
باش. خب این بیشتر به این گروه ها کشتی هایی که مثلا روی آبهای مدیترانه هستن، کشتی های نجات هستن، دولتی نیستن، غیر دولتی هستن، مربوط به مجموعه سازمان های خیریه هستن، سازمان های خیریه قدرتمندی هستن، پول و امکانات زیادی دارن، کشتی های قولپیکری دارن، روی آبهای مدیترانه همیشه وجود دارن. اینها کارشون اینه که میگردن این قایقای پناهجو که سرگردان هستن، از لیبی میان، از به طرف اسپانیا میرن، میان به طرف مثلا ایتالیا، اونا رو پیدا میکنن، سرگردانن، قایقشون خراب شده یا میخوان بالاخره به جای دسترسی پیدا بکنن، اونا رو نجات میدن. اینا کشتی های خیلی قوی هستن و کارشون همین هست. الان مثلا خیلی با خود دولت ایتالیا و مالتا هم درگیری دارن، اینا بهشون اجازه نمیدن این کشتی های سازمان های خیریه که روی آبها هستن برای نجات پناهجویان در ساحل اون کشورها مثلا لنگر بیندازن و بالاخره پناهجویان رو پیاده بکنن. الان این کشتی که من دارم میگم 400 پناهجو نجات یافته توی اون کشتی هستن، هیچ کدوم از این دولت ها هنوز بهشون راه ندادن پیاده بشن. مثل همون کشتی که مثلا بیشتر ایرانیا 2 هفته پیش سوارش بودن، خراب شد و بالاخره یک کشتی مال سازمان خیریه به دادشون رسید، نجاتشون داد و بالاخره تونست اینا رو بیاره در ساحل یونان پیادهشون بکنه. این کشتی ها هم کارشون اینه، یعنی کلن کشتی های گشتی هن، مال سازمان خیریه هستن، انسان دوستی کار میکنن و کارشون نجات هست. بعضی وقتا یک ماه یه ماه 400 تا پناهجو، 300 تا پناهجو، 200 تا پناهجو در داخل اون کشتی ها میمونه، هیچ کشوری تحویلشون نمیگیره، ولی اینا ذخیره پیدا میکنن، امکانات براشون پیدا میکنن تا اینکه بالاخره کشوری رو قانع بکنه اینا رو بپذیره و پیادهش بکنه. کار اینا اینجوری هست.
آقای اسدی، در یک سوالی یکی از شنوندگان ما کردن که یک آگهی بوده ظاهراً که داشته پخش می شده، اون هم به این عنوان که ارائه خدمات شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه، عقدنامه، کیس، ابلاغیه، دادنامه، کارت اقامت، ویژه اتباع افغانستانی در ایران، حکم و غیره هستیم در خدمتتون. یعنی یه پکیجی، مثلا این که طرف بخواد از ابتدا اصلا نامش رو عوض بکنه، مثلا یه شناسنامه جعلی با ملیت ایرانی بگیره، به اضافه حتی کیس بدن بهش و اینها، در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن هست. بچه ها برای من فرستادن و میگن که در تلاش هستن که حالا سورس منبع رو پیدا بکنن، سورس در واقع این آگهی رو پیدا بکنن و یه جوری در واقع تا اونجایی که تونستن جلوش رو گرفتن، چون آگهی خلاف قانون، عملا کاری که میکنن کار خلاف قانونه. حالا این که تبلیغ کار خلاف قانون بکنن خودش داستانی داره. چه خطری میتونه این آگهی ها به طور کلی برای خصوصا حالا جامعه افغانستانی داشته باشه، یا حتی برای ایرانیانی که میخوان از این طریق، از طریق غیرقانونی احیانا جا به جا بشن؟
ببین، خب به کار بندهای کسی که کار قاچاق میکنه، یعنی کار بندهای قاچاق، کارشون همینه که مثلا یک پناهجویی که میخوان بیارن خودش پاسپورت داره، به روش دیگه میارن پاسپورت خودشو میگیرن، پاسپورت خودشو میگیرن، باش کار دیگه میکنن، باش افراد دیگه میارن، پاسپورتشو میگیرن، بالاخره یه عکس دیگه توش میچسبونن و هزار تا کار میکنن به اینکه بتونن یه برگه اقامت رو جعل کنن، یه شناسنامه رو جعل کنن، یا پاسپورت رو جعل کنن، یا کارت ملی رو جعل کنن، یا شناسنامه هر کشوری رو جعل کنن و یه آدمی رو از جایی به جای دیگه باش انتقال بدن. این کار قاچاقچی هست. کاری که ما که این کارها رو نمی کنیم، برحال این کار اونا هست. اونا منبع درست کردن به اینکه پول در بیارن، اینا دنبال پولن. همین قاچاقچی هایی که این همه پول دارن، یهو 40 تا قایق می گیرن در یک شب می اندازن روی آب مثلا همین کانال منش، 2000 پناهجو رو باش می برن. یعنی میلیاردها میلیارد پول دارن، بعد بنده بزرگی هن، از سرشون از ایران هست تا ترکیه تا انگلستان تا فرانسه تا کل اروپا یه رشته عملیات انجام میدن و اینجوری کار میکنن. و به نظر من این پکیجی که شما گفتی کار اوناست، کار اوناست رو برای درآمد این کارو دارن میکنن، یعنی این برای درآمدشونه. این که ممکنه مثلا از قبل این کاری که میکنن آدمایی رو جابجا بکنن، از جای به جای برسونن، ولی اگر در کل جنبش بکنی، مثلا ارزیابی بکنی، کار بسیار بسیار بدی هست، کار بسیار بسیار بدی هست، کاری به نظر من باید جلوش رو گرفت.
به نظر من حالا علاوه بر این که باید حالا جلوش رو گرفت، باید مرتب هشدار داد که دوستانی که احیانا میخوان که کار مهاجرت یا احیانا پناهندگی خودشون رو پیش ببرن، هیچ وقت از این طریق جلو نیان، چون علاوه بر این که حالا ممکنه که مبالغ هنگفتی مال از دست میدن، معلوم نیستش که اصلا چه اتفاقات ناگواری پیامدش هست براشون. روی همین اصل توصیه نمیشه تحت هیچ شرایطی.
نه، کلا به هر حال کار خیلی خلافی هست و ممکنه مثلا آدمایی از این طریق نجات پیدا بکنن، ولی کلا نمیشه یک آدمی رو مثلا در نظر بگیری، منافع عمومی پناهجویان رو مثلا به خطر بیندازی. این به نظر من روی روند پناهندگی پناهجویان خیلی تاثیر منفی داره، روی پذیرششون خیلی تاثیر منفی داره. پناهجو الان توی اروپا بدون مدارک شخصی و شناسایی مدارک هویت اصلا تحویلشون نمیگیرن، یعنی اصلا. بنابراین
آقای اسدی، شما یک اطلاعیه‌ای دادی در ارتباط با اعتراض به حکم اعدام دو زن همجنسگرا در ایران که در تاریخ 18 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر قرار هست که در واقع به این حکم شنیع و جنایتکارانه ساعت 1 بعد از ظهر جمع بشید در محل دروتنینگ ستوریت روبروی ایستگاه قطار و دست به علاوه بر تجمع به این حکم شنیع اعتراض بکنید. یکم در ارتباط با این موضوع اطلاعیه و اینکه حالا اصلا داستان چی هست برای شنوندگان ما توضیح بدید و بعد ببینیم که چه ادامه ای داریم.
بله، الهام و زهرا دو زن همجنسگرا هستن، نه تنها همجنسگرا هستن، از فعالین و مدافعان رنگین کمانی ها در ایران هستن. اینا با هم زندگی کردن، یعنی دو تا آدمی هستن که با هم زندگی کردن. اینا در اثر تبلیغاتی که تو ایران کردن، جمهوری اسلامی اینا رو دستگیر کرد و براشون حکم اعدام صادر کرده. و تا اونجایی که من میدونم در یکی دو هفته گذشته که انعکاس یافته مثلا حکم اعدام اینها، در سطح بین المللی بسیار بسیار مورد حمایت قرار گرفتن. یعنی نه تنها فقط گروه های ایرانی، اتفاقا گروه های خارجی، مدافعین رنگین کمانی ها به طور وسیع در اینترنت مثلا عکس اینا رو دست میگیرن و ازشون حمایت میکنن. یک پتیشن مثلا پخش کردن در آلمان، تا حال حدود 65,000 نفر امضا کرده در حمایت از اینا. و بالاخره خیلی سازمان ها و نهادهای بشر دوست از این دو فعال مدافع رنگین کمانی ها دفاع کردن، حمایت میکنن و بالاخره جلو اعدامشون رو بگیرن. جمهوری اسلامی نمیتونه به خاطر جنسیت و گرایش جنسی براحتی دو تا زن رو بگیره اعدامش کنه. یعنی ابتدایی ترین مسائل شخصی رو باید مثلا در نظر بگیره و بالاخره بینه بگیره، بندازی زندان، برشان حکم اعدام براشون صادر بکنه. فکر کنم که بسیار بسیار جنایتکارانه است. یعنی اصلا نمیتونه تو آدم تو تصورش هم نمی گنجه، در حالی که همون آدم ها توی همین کشور وقتی کارناوال را بیندازن تابستون ها، 1,000,000 نفر حمایتشون میکنه، جامعه حمایتشون میکنه، جامعه بهشون احترام میذاره. و بالاخره مسئله تبعیض علیه مثلا
یه اتفاق بسیار جالبی جنسیتی. آره دقیقاً، میخوام همین، ببخشید شما رو قطع میکنم، یه اتفاق بسیار جالبی بود که من امسال در این در واقع راهپیمایی که این برای بچه ها داشتند در واقع بودم در میان تماشاگران و کنار خیابون اونی استاده بودیم که این کارناوالشون راه میرفت. چیزی که برای من مهم بود، تمام برندهای معتبر سوئد از شرکت‌های ماشین‌سازی و در واقع تمام شرکت‌های خصوصی ریز و درشت در یک بخش از اینها حمایت می‌کردن، احزاب از اینها به گونه دیگری و نهادهای زیر دست در واقع دولتی مثل آتش نشانی، پلیس، در واقع اداره های مختلف، نهادهای مختلف، همه با آرم و پلاکارد حمایت خودشون رو از این در واقع تجمع و این کارناوال و این دوستان در واقع اعلام میکردن. و چقدر اصلا محیط صمیمی و محیط دوستانه و بی آزاری بود. شاید برای خود من حمید شجاع با پیشینه فرهنگی که دارم و توی جامعه ایران بزرگ شدم کمی ناشناخته بود در اوائل سالهای اولی که وارد این کشور شده بودم و از نزدیک می دیدم این کارناوال ها رو، ولی به مرور زمان اصلا دیدگاه هم نسبت به این موضوع عوض شد و اصلا یک نگاه رنگینی گرفت به این موضوع و کاملا الان این موضوع برای من شخص حداقل حل شده هست.
به نظر من خب این یک جوری دفاع از حقوق رنگین کمانی ها در ایران هنوز به فرهنگ تبدیل نشده متاسفانه. یعنی اون فرهنگ غالب هنوز وجود نداره که به طور عمومی ازشون دفاع بکنن. هنوز کسایی هستن که میگن اینا منحرفن، اینا
هنوز به خاطر اینکه جنسیت سوم رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی آره. فقط دو دستبندی زن و مرد دارن و دستبندی مثلا همینجا که میگیم هن و هون، اونجا هم مرد و زن میگن، اینجا میگن هن هون هن، یعنی یک شخصیت سومی برای اینها قائل هستند که در ایران این بایستی نهادینه بشه عملا.
بله باید نهادینه بشه. به نظر من توصیه‌ام به همه ایرانیانی که واقعا الان گوش میکنن حرف ما رو، روز یکشنبه بیان، یعنی دفاع بکنن از این زنان همجنسگرا در ایران و اینو به فرهنگ تبدیل بکنیم. به هر حال اینا انسان هستن، مستقل از اینکه جنسیتشون چیه، هوش و عقل و روش زندگی و رفتارشون مثل همه انسانهای دیگر هست، هیچ فرقی نداره. نباید هیچ نوع تبعیض جنسیتی در مورد اینا مثلا قائل باشیم. بنابراین واقعا شایسته حمایت اینا، یعنی وسیعا ازشون حمایت بشه و تودهنی مثلا خود جمهوری اسلامی بخوره در این رابطه. میدونم که خورده تا حال بالاخره 67,000 نفر امضا جمع شده، خیلی در دو هفته
ولی کمه به نسبت جمعیت ایران. بله. به شدت این حالا 67,000
تازه اونا خیلی خارجی ها امضا کردن، یعنی مردم
یه دلیلش هم میتونه غربیه، جرأت نکردن بخش عمده ای از جامعه در ارتباط، برای اینکه حتی در فرهنگ خانواده ایرانی ما این موضوعیه که اگر بچه ها در خانواده دچار همچین گرایش هایی باشند عنوان نمی کنند، به راحتی می ترسند عنوان بکنند، توی پستو می برنش، یواشکی نگهش می دارند، ترجیح می دن فرار کنند، یا نمی دونم اگر هم خانواده حتی خانواده متوجه بشه در واقع باهاشون در پاره موارد برخورد میکنه.
ولی من فکر میکنم که تا حکومت اسلامی سر کار باشه این وضعیت میتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه توی ایران. به هر حال خود جمهوری اسلامی خیلی تاثیر داره، این همه تبلیغاتی که راه میاندازه تاثیر داره، بالاخره مردم هم میترسن، یه جورایی همجنسگران خودشون میترسن هویت واقعی خودشون رو بیان بکنن، خانواده ها هنوز شرم دارن از این که فکر کنن دخترشون پسرشون ممکنه مثلا جنسیت دیگه ای داشته باشه، بخواد با همجنس خودش تشکیل زندگی بده، رفیق بشه، دوست بشه، رفت و آمد داشته باشه. و خیلی عادی به این برخورد، من بارها توی مسئله پناهندگی به این مسئله برخوردم.
خب یعنی ببینین آقای اسدی، من یه چیزی رو باید در همین سوئد هم بگم. همین اخیراً از جیمی اوکسون پرسیدن آقا شما مثلا چگونه میاندیشی در ارتباط با این قضیه، خودش برایش گفت ما دو تا جنسیت داریم، زن و مرد، یعنی مختص فقط ایران نیست، توی مملکت سوئد اینجا بزرگ میشه طرف، حتی با این موضوع در سال برخورد داره، حداقل یک بارشو که دیگه برخورد داره، این کارناوال ها در استکهلم هم هست، در شهرهای بزرگ سوئد انجام میشه و در واقع رسمیت داره و قانونی هست، منعی نداره، ایشون قبول نداره. یعنی اینکه فقط قضیه فکر میکنم یه قضیه فرهنگیه که بایستی در بین همه انسان‌های جهان حل بشه.
بله خب اینجوری نیست که مثلا تو غرب در افکار عمومی همه مردمی که تو غرب زندگی میکنن این جا افتاده باشه، در بسیاری از فرهنگ‌های مختلف جا نیفتاده و اصلا به رسمیت نمیشناسن. در همون بلوک شرق، در همون روسیه مثلا خیلی وقتا پیداشون میکنن همجنسگرایان، دنبالشون میفتن میزننشون، توی ترکیه همین جوریه، توی خیلی کشورهای دیگه همین جوریه، توی ایران که اصلا جرأت نمیکنن رو بکنن مثلا جنسیت خودشونو. بنابراین این فرهنگ بالاخره تو جامعه وجود داره، توی ایران هم بالاخره با وجود جمهوری اسلامی براحتی قابل حل نیست، ولی باید روش کار کنیم، حرف بزنیم، این مسئله رو باز بکنیم. به هر حال مردم نباید شرم بکنن از اینکه مثلا ممکنه دخترشون پسرشون همچین گرایشی باشه، خیلی طبیعیه، اینجوری به دنیا اومده، تقصیر کسی نیست، هیچ اشکالی هم نداره. نمیدونم چه اشکالی داره واقعا.
همین دقیقا من فکر میکنم افرادی که در این زمینه تخصص دارند بایستی بیشتر در واقع اطلاع رسانی بکنن در زمینه تخصص خودشون و بحثای کارشناسانه تری در این ارتباط بشه. نه من در این ارتباط در این حوزه تخصص کافی دارم و احتمالا شما هم در این حوزه در واقع شناخت کافی و در واقع نگاه کارشناسانه شاید نداشته باشید.
نه من نگاه مثلا سیاسی و اجتماعی به مسئله داریم. ما میگیم اینا انسان هستن یا نیستن دیگه، همین. تو اینا رو به عنوان انسان برابر بررسیت بشناسی دیگه، اون بقیه کارشناسی اونا برای کار کارشناسانه برای جامعه هست که قبول نداره.
برای مثال میخوام بگم که یه بخشی از حرفهای رکیک متداول بین ما ایرانی ها برمیگرده به همین موضوع و در واقع سرکوب همین موضوع جنس سوم. و من فکر میکنم که ما بایستی یواش یواش ادبیاتمون رو هم یه کمی تغییر بدیم. احیانا اگر عصبانی میشیم میخواییم هم که فوش بدیم، حداقل از این فوش ها استفاده نکنیم، رعایت بکنیم. آقا یه اطلاعیه دیگه هم بخونم، البته من میتونم با شما خدافظی بکنم بعد این اطلاعیه رو بخونم، ولی چون مربوط به پناهجویان هست این اطلاعیه، دوست داشتم که در برنامه شما بخونمش. دوستان عزیز، اگر که شما هم در ارتباط با موضوعات پناهجویی سوال دارید، میتونید با شماره های رادیو یا شماره من 07-222-620 تماس بگیرین و سوال خودتون رو مطرح بکنید، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت صوتی. ما حتما سوال شما رو از آقای اسدی خواهیم پرسید. یک اطلاعیه به دست من رسیده که از ماه سپتامبر، یعنی همین ماهی که داخلش هستیم، دکتر چالوسی یک پزشک هستند. دکتر چالوسی گرامی هر ماه یک روز به صورت رایگان در خدمت پناهجویان ساکن شهر گوتنبرگ خواهند بود. ضمن اطلاع برای معاینه و کمک پزشکی و بهداشتی به پناهجویان، از همشهری‌های فارسی زبان نیز خواهشمند هستیم داروهای تاریخ‌دار بلا مصرف خیش را برای ما بیاورند. این ماه شنبه 17 سپتامبر از ساعت 18 تا 21 فقط با وقت قبلی امکان ملاقات با دکتر چالوسی مقدور می باشد. با توجه به اینکه در این زمان امکان ملاقات تعداد محدودی از پناهجویان می باشد، حتما برای تعیین وقت با شماره تلفن 076-70-55-738 تماس بگیرید. لطفا در صورت عدم پاسخگویی حتما اسمس بفرمایید تا با شما در این فرصت تماس گرفته شد. اگر هم حالا کسی نتونست شماره رو یادداشت بکنه، با من تماس بگیره، من شماره رو براشون خواهم داد. خیلی متشکرم آقای اسدی.
مرسی. امیدوارم که روز یکشنبه ساعت 1 در این گردهمایی شرکت بکنن در دروتنینگ توریت روبروی اسکای مرکزی قطر.
بسیار عالی. ممنون از شما.